أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على بقيت نقاط في قاعدة الترتب الأولى محاولة المحقق الإصفهاني لتصوير الترتب به طریق طولیت الامر بالمهم و تأخره عن مرتبت الامر بالاهم و اشکل علیه سید الشهید به اشکالات الثانیه ان جریان هذه القاعده لا يختص بالعبادیات ولا بالتعبدیات بل تجري هذه القاعدة أيضا في المعاملات والتوسليات. ثم يقع الكلام في ثمرات هذه القاعدة فقهيا ثم في مبحث الإجزاء. أما محقق إصفهاني خواستن كي تصوير بكنند طوليت أمر مهم رو، یعنی تصویر قاعده ترتب رو با طولیت امر به مهم، به این کیفیت که رتبه امر به مهم چون متأخر هست از اهم، به خاطر اهمیت رتبه اهم چون مقدم هست و رتبه مهم متأخر هست به نفس این اهمیت، لذا خود این تأخری که در خود رتبه دارن این دو، یعنی اهم و مهم به لحاظ به اصطلاح اهمیت، به خاطر همین است که خب امر به این مهم در طول امر به اهم هست و این ترتب به همین نفس تعدد رتبه به لحاظ اهمیه تصحیح و تصویر میشد. مرحوم شهید سر بهشون چند تا اشکال کردن، من جمله اینکه تأخر رتبه، مجرد تأخر رتبه نمیتوند که تصحیح بکند تکلیف به مهم رو، به خاطر اینکه اگر چنانچه مجرد تعدد رتبه باشد خب میتوند امر به مهم مثلا مقید باشد به امتثال امر به اهم، به وجود امر اهم، یعنی به این گونه بگد اگر شما یه مکلف اهم رو، امر به اهم رو امتثال کردید، اون وقت به شما تکلیف میکنم این امر اهم رو، یعنی در همون امر مهم رو در یک زمان که بگد آقا این امر به مهم مقید است به امتثال امر به اهم بعد از اون، در حالی که خود ایشون واقف هست بر اون کمپانی که نمیشد یکی از دو زد مقید باشد به وجود دیگری، این مستحیله. بله، در همین محل کلام نزاع مکالم در همون زمان واحد هست که مجرد صرف تعدد رتبه، چون بالاخره این تعدد رتبه به لحاظ اهمیت میگید شما دیگه، خب به لحاظ اهمیت میگید اهم به مال خودش رتبش متقدم هست، مهمم که خب به ماله این که اهمیت ندارد رتبهش متأخر چی آقا؟ هست تعدد رتبه که اینجا هست، پس این تعدد رتبه محفوظه، خب اهم بکند که بعد واجب میکنم اهم رو، مهم رو مقید، مقیدن به امتثال اهم، یعنی چون تعدد رتبه اینجا محفوظه به لحاظ اهمیت، تقید امر به مهم، یعنی امر به مهم مقیدن به امتثال و وجود اهم هم باید ممکن باشد، چون که تعدد رتبه که سر جاش محفوظه دیگه. این اشکال مرحوم شهید صدر هست. جواب این است که نه، این درست نیست. مقصود از طولیتی که به اصطلاح ایشون میگن و دیگران میگن و همه میگن که اختصاص به محقق کمپانی ندارد، این است که امر به مهم در طول به اصطلاح اسیان امر به هم باشد، این امر به مهم در ظرف ترک به اصطلاح امتثال امر به هم باشد. به عبارت دیگر امر به مهم در طول سقوط امر به اهم باشد به خاطر اسیان. توجه فرمودید مقصود از طولیت اینه، یعنی بعد ما سقط الامر بالاهم، یا اینکه بعد از اینکه اسیان کرده این امر به اهم رو و ترک کرده امر به اهم رو بنا ندارد بیارد، در اون در این طولیت به این معناست در ظرف اسیان اهم، در ظرف سقوط امر اهم اینجاست. بنابراین طولیت وقتی که مقصود اینا به این معنا شد دیگه اشکال شما اساساً وارد نیست، چون شما این طولیت به این معنا رو اصلا اینجا لحاظ نکردید، بلکه به این اعتبار شما در فرض ارضیت میگید که مقید به دیگری، این ارضیت رو شما تصور کردید، در فرض ارضیت شما دارید این اشکال میکنید، در حالی که مقصود از اون طولیت این است که بعد از سقوط امر به اهم و اسیان اهم و در ظرف ترک امتثال امر اهم این مهم رو شارع امر بکند. پس این جواب شما با اون معنای از طولیتی که مقصود اصولی این هست سازگاری چی آقا؟ ندارد. اشکال دومیشون این است که ملاک امتناع ایشون میگد این است که از اونجایی که ضد هم هستن اهم و مهم، در یک زمان نفس این ایجاب، نفس تعلق دو امر به دو ضدی که امتناع دارد تحقق اینها در یک زمان، خود این امر دو تا امر مستحیله. چرا؟ مقتضای دو تا امر به این دو ضد عبارت است از اجتماع ضدین در زمان چی آقا؟ واحد. معال تعلق دو امر، یکی به اهم یکی به مهم، اینه. معالش چیه؟ مرجعش چیه؟ مرجعش عبارت است از ایجاب ضدین در زمان واحد، و مرجع این است که به اصطلاح جایز باشد دو تا ضد در آن واحد در زمان واحد تعوق پیدا بکنن، در حالی که این امکان ندارد. پس خود اصلا این امر مستحیله، خود نفس این امر، چون آمر میخواد وجود دو ضد را در زمان واحد، خود این تعلق چنین امری اصلا در مرتبه جعل اصلا چی است آقا؟ مستحیله، ولو به لحاظ زمان امتثال. جواب این است که اگر مقصود شما از دو حال خارج نیست، یا استحاله این دو امر رو، انشاء این دو امر رو در مرتبه جعل میگید، به لحاظ مرتبه جعل فقط اینجا، مثلا به خاطر اینکه لحاظ وجود دو در زمان واحد ممکن نیست، این رو قبول نداریم، این واضح البطلانه. چرا؟ برای اینکه لحاظ وجود ضدین در زمان واحد هیچ مشکلی نداره، محال نیست، بلکه امکان آن، بلکه وقوع آن از وجدانیات هست. شما چطور حکم میکنید به استحاله اجتماع ضدین؟ تا این مقوله اجتماع ضدین رو در زمان واحد تصور نکنید، لحاظ نکنید، میتونید حکم به امتناعش بکنید؟ اصلا حکم به چیزی که شخص عقل حاکم، یعنی عقل تصور نکرده اون موضوع حکم رو، اصلا میتونید حکم بکنن؟ شما حکم میکنید به امتناع، عقل هر عاقلی حکم میکند به امتناع اجتماع ضدین، و تا این اجتماع ضدین رو تصور و لحاظ نکند نمیتونه حکم به امتناعش بکند، فرق بر تصوره. پس مجرد تصور و لحاظ اجتماع ضدین در عرض واحد هیچ گونه استحاله چی آقا؟ ندارد، بلکه وقوعش وجدانی هست، دلیلش هم حکم به امتناع اجتماع ضدین هست، مثل هر قضیه دیگری که موضوعی دارد، محمولی دارد، تا موضوع متصور نشد و لحاظ نشد حکمش نمیتوند بکند، نفس نمیتونه اذعان بکند به حکمش، تصدیق نمیتوند بکند به حکمش، فرق بر تصور موضوعه. این در مرحله تصور عرضیه. حالا تا چه رسد به اینکه مقام ما اصلا از قبیل تصور اجتماع ضدین و لحاظ اجتماع ضدین عرضی نیست، ترتب که عرضی نیست، بلکه این لحاظ وجود دو زد به نحوی چی هست آقا؟ طولیه، یعنی لحاظ وجود زد مهم در ظرف ترک اهم، در ظرف سقوط امر اهم. خب این رو باید مولا شارع لحاظ بکند و تصور بکند، بعد امر بکند به مهم علا نحو ترتب. اونی رو که ما لازم داریم که مولا تصور بکنیم اینجا، اون امر به مهم هست علا نحو ترتب، این لحاظ ارزیش عیبی نداشته، مستلزم استحالی نشده، فضلا از این لحاظ طولی که مصب به کلام و محل کلام ما هست. هازا به لحاظ جر، نفس جر که مترقبم به لحاظ مجعول هست. اما به لحاظ امتصال چی؟ به لحاظ امتصال هم که نحن فی فسحت و راحت و به مکان من الامکان، که در مقام امتصال بخواد مکلف امتصال بکند مهم رو در ظرف ترک چی آقا؟ آیا در مقام امتصال گیری هست؟ در ظرف اسیان اهم و ترک اهم بخواد مهم رو بیارد گیری دارد؟ استحاله‌ای دارد؟ امتناعی دارد؟ خیر، پس به لحاظ امتصال هم چنین امری و جعلی اجتماع دوتا امری به این گونه استحاله چی آقا؟ ندارد. این جواب اشکال دوم شهی صدر بر محقق کمپانی که گفته بودن ملاک امتناع در نفس تعلق امرین به ضدین و جعل این ایجاب هما معن فی زمان واحد هست. و اشکال سوم مرحوم شهی صدر به محقق کمپانی چی هست؟ اشکال سوم ایشون این هست که چون تضاد نقطه امتناعش اجتماع ارضی است، امران وجودیان بینهما غایت المنافره، لا یجتمعان، بله لا یجتمعان یعنی فی ارض واحد، چون نقطه استحاله اینه. خب وقتی که اینه، با تعدد رتبه این ملاک از بین نمیره، این به در خود این امرین اختزا نمی کند که این دو با هم مجتمع نشند، جلوی اجتماع رو نمی گیره. تعدد رتبه الان اهم و مهم دو تا زدن، صرف این که یکی اهم و مهم هست و تعدد دارد رتبه یکی، یعنی تقدم دارد رتبه یکی، چون این تعدد الان به تقدم شده، تقدم اهم بر مهم، این مقصود از تعدد رتبه اینه. مهم رتبهش متأخر از اهم هست، یعنی که چون این اون اهمیت رو ندارد، یعنی چون اهم هست تقدم رتبی دارد و چون مهم اون اهمیت رو ندارد تأخر رتبی دارد، این شده تعدد رتبه. خب این که موجب رفع این استحاله اجتماع زدن نمیشد، پس شما چطور میگید به تعدد رتبه اینجا ما میتونیم طولیت درست بکنیم؟ این برگشتش به همون اشکال اولیست در واقع، لکن به یک لسان دیگری ایشون گفته. لسان دیگر چیه؟ اینه که همون گونه که ملاک امتناع اجتماع ارضی هست، اجتماع ملاک امتناع اجتماع ضدین، یا بفرمایید که ملاک امتناع تعلق امرین به اهم و مهم، اجتماع هما او اجتماع ضدین ارزن هست، هذا الملاك لا ينتفي بمجرد تعدد رتبی. این ببینید چقدر اشکال سر صورت دار، سفت محکم، انسان که نگاه میکند میبیند که انه هیچ مفری از این اشکال جوابش نیست. حالا جواب چی هست؟ جواب این است که این ملاک اجتماع به لحاظ اجتماع در تحقق خارجی است، به لحاظ ارضیت نه در ذهن، به لحاظ ارضیت این ضدین به حسب وجود و تحقق چی است آقا؟ خارجی است. شما کاری بکنید که این اجتماع در خارج تحقق پیدا نکند، ملاک استحاله در جعل و مجعول و به لحاظ مبدأ و منتها همه بالکل چی میشه آقا؟ مرتفع میشه. قاعده ترتب، فکر ترتب میخواد این ملاک رو از بین ببرد. میگه در زمان واحد به حسب وجود خارجی مهم و اهم با هم تصادم و اجتماعی چی آقا؟ ندارن. این رو میخواد بگه در ظرف ترک اونه. وقتی که این شد، نتیجه اون ملاکی که ملاک استحاله هست، این قائل ترتب اون ملاک رو چیکار میکنه آقا؟ از بین میبره. بله. خب این کلام مرحوم کمپانی و سه اشکالی که مرحوم شیخ صدر بهشون کرده و جوابش هم روشن هست، واضحه. اما یک نکته ایست در خاتمه این قاعده ترتب که بعضی متذکر شدن به صورت سوال و حرف بسیار درستی بود، سوال به جایی هست که آقایون این مباحث رو تعقیب بکنن، قبلا بدایع رو مطالعه بکنن، کتب دیگر رو هم در این که فرصت دارن مصادر رو مطالعه بکنن، فرازهای جدید، نکته جدید، اشکال جدید اگر چیزی هست مطرح بکنن که ما اینجا اینها رو بررسی بکنیم، نقطه ابهامی نمونن. یک نکته دیگه این است که آقا جریان ترتب منحصر هست، قاعده ترتب، به واجبات عبادی یا نه در غیر عبادیات، مثلا معاملات هم جاری هست، آیا فقط به تعبدیات اختصاص دارد یا در توسلیات هم چی است آقا؟ جاریه. جواب این مطلب این است که آقا ملاک جریان قاعده ترتب یک چیزه و اون یک چیه؟ کون المهمه واجبن وجوبن تکلیفیان. این یعنی این که امر تکلیفی تعلق بگیرد به اون مهم. حالا چه این که این مهم ذاتاً عبادی باشد یا معاملی باشد، رب معاملتن که بالعرض به او امر تکلیفی متوجه میشد، کسی معامله رو نذر بکند آیا متعلق وفای به نذر نمیشد؟ واجب تکلیفی ندارد؟ پس رب معاملتن که چی میشه آقا؟ واجب میشه. و یا توسلیات، همین ازاله نجاستی که در مقام مثال میزنن، مگر این واجب عبادی هست؟ توسلیه. و بسیاری ممکن است که حالا یا مقدمتن واجب بشد یا اینکه نه اصلا به خاطر نذر واجب بشد. توجه فرمودی؟ چه بسا توسلیاتی که به خاطر نذر خودشون بالعرض به اینا امر تعلق میگیره، مصداق واجب میشن. ملاک این است که این مهم ما امر به او تعلق بگیرد، امر حالا یا غیریان یا نفسیان، توجه فرمودید، یا اینکه حالا این خود متعلق امر که چه امر نفسی چه امر غیری، متعلقش حالا چه ذاتا عبادات باشد چه معاملات باشد چه توسلی باشد چه تعبدی باشد. اجازه بدید، دو تا ثمر هم این قاعده میتونه داشته باشد. یکی به اصطلاح سقوط امر یا عدم تعلق امر به مهم، یعنی به این معنا که وقتی که ما نتوانیم به قاعده ترتب امر به مهم رو درست بکنیم، طبعا وجوب از اون چی میشه آقا؟ ثابت میشه. پس اولین ثمره قاعده ترتب سقوط وجوب تکلیفی چی است آقا؟ مهم. یک. دو، این است که اگر ما توانستیم به ترتب امر به مهم رو اثبات بکنیم، اولین ثمرش چی میشه آقا؟ ثبوت وجوب تکلیفی این چی است آقا؟ مهم. حالا در خصوص عبادیات، یعنی اون مواردی که مهم از عبادیات باشد، یه ثمره اضافه ای هم دارد که اون ثمر بیشتر محل رد و ایراد و اثبات و نفی و محط نظر اصولین هست و اون چیه؟ تصحیح اون مهم هست که عبادیه. اگر ما بگیم به نحو ترتب امر به او تعلق میگیره، اون عبادی مهم عبادی تصحیح میشه و الا نه فاسد میشه. و در معاملات هم همینطور، چون هر چیزی که قابلیت صحت و فساد داشته باشد، خب این انحصار به عبادات که ندارد، که معاملات هم قابلیت برای اتصاف به صحت و فساد چی آقا دارد. صحت و فساد همونجور که متطرق هست در عبادات، در معاملات هم هست. منتهای مراتب کلام این است که در عبادات برای تسلیم نیاز به امر داریم، لذا این عبادات از این حیث داخل در محل نزاع میشد، ولی معاملات از این حیث از محل نزاع چی میشد؟ خارج میشد، چون اون منوط فقط به نهیه. بنا ان علی کون نهی موجب الفساد فی المعاملات، تازه بالاخره متوقف به نهی اون، توجه فرمودید. اما عبادیات بنا ان علی این که در عبادیت خودش نیاز به امر فعلی داشته باشد، مثلا به قاعده ترتب بود دیگه، مگه نبود؟ این جهت هست که مسئله تصحیح مهم، تصحیح اون عبادی مهم، فقط منحصر میشد به مهم چی آقا؟ عبادی. این مطلب البته ضروری بود، لازم بود برای اینکه مسب و مجرای این قاعده ترتب تنقیب بشه.
اشکالی که اینجا بود یعنی که پس تمثلیات در هیچ کدوم این ثمره نمیخواد،
وجوب تکلیفیش میشد دیگه،
وجوب تکلیفیش بشد یا نشد بالاخره اون نجاست واقعی از بین میره.
کلام فقط مهم اگر توسلی بود، شما با این اگر توانستید با قاعده ترتب امر رو به اون اثبات بکنید، اون متصف میشد به واجب چی آقا؟ تکلیفی. چون فرض این است که این الان واجب تکلیفی ماست، اگر جلوی این امر رو تونستی سد بکنی
واجب میشه. یعنی چی؟ واجب میشه،
آثار احکام تکلیفی مترتب میشه.
یعنی اگر من این عمل رو بدون این واجبم انجام بدم،
دو تا معصیت داره، دو تا معصیت داره، بله، دو تا عقاب داره،
هیچ گردنم ثابت میشه،
بله مثلا، بله اون مسئله یه توسلی که اصلا اجزا معنا نداره.
اما در عبادات باید بگیم مجزی هم نیست.
خب حالا ما در توسلیات داریم میگیم، در توسلیات بنا شد که ثمرش چی باشه، این است که اگر امر رو به وسیله ترتب شما اثبات کردید، خب طبعا اون حکم تکلیفی ثابت میشد و مکلف اگر اسیان بکند در طول اسیان به اهم مهم رام که اسیان بکند، بر خود نفس این اسیان به این امر مهم چی میشه آقا؟ عقاب میشه. بله تعدد عقاب هم بر یک واجب نیست، بر دو چیزه، چون هر یکی از اهم و مهم در ظرف خودش امر داره و برای مکلف هم امتثال هر یکی از این دو امر چی بود آقا؟ مقدور بود. عقاب بر امر چی میشه آقا؟ اختیاری میشد. غیر اختیاری چی آقا؟ نمیگه اون یکی قبیحه، عقاب بر امر چی است آقا؟ غیر اختیاریه. به نحو ترتب امتثال امر هر یکی از اهم و مهم چی میشه آقا؟ اختیاری. و اسیانش هم اسیان چی میشه؟ اختیاری میشد. بله ثمراتی رو برای این قاعده ما ذکر کردیم، من چند تا رو ذکر میکنم که خب معلوم بشه که فقها کجاها به این قاعده ترتب به اصطلاح تمسک کردن. مستحضرید که یک مجاری عامه دارد این قاعده ترتب. مجاری عامش مثل این که دوران بشدی بین یه واجب مزیق و مبسط. خب طبعا این مزیق چی میشه آقا؟ اهم میشد. چرا اهم میشد؟ چون اگر در این ظرف ترک بشد فوت میشد، اما مبسط اگر در این ظرف ترک بشد فوت میشد. این شد ملاک چی آقا؟ یکی از ملاکات اهمیت اینه، این که میگن اهم و مهم در بحث ترتب، یکی از ملاکات اهم و مهم همین است که الان عرض کردیم. این دیگه مجاری زیاد دارد. شما تصور بکنید هر جایی از فقه که دائر بشد بین واجب موسع و واجب چی آقا؟ مزید. جای دوم این عبارت است از فوری و غیر فوری. مثلا اذا حییتم بتحیتن فحیو به احسن منها او ردوها، همه گفتن این جواب سلام واجب چی است آقا؟ فوریه. خب الان این آقا سلام کرده به من، من جواب ندم، بگم الان وقت نماز نماز بخوام بخونم، این گناه کردم. چرا؟ به خاطر اینکه اینجا به خاطر فوریت جواب سلام اهم شد بر نماز، چون اون فوریست، اما این واجب واجب چی است آقا؟ موسعه. به خاطر همین جواب سلام نسبت به صلات چی شد آقا؟ اهم. بله. و یا اینکه بفرمایید که ترک واجب معین و مخیر، دوران بین واجب معین و واجب چی آقا؟ مخیر. یعنی اگر گفتن در جایی که دوران بشد بین این که انسان واجب معینی را انجام بدد که اگر انجام نداد فوت بشد، و بین مخیر، یکی از این چند تا، خب اگر چنانچه شما تصویرشو بفرمایید که مثلا یه واجب معینی با یکی از لنگه های اطراف واجب مخیر با هم تضاد پیدا کرده، توجه فرمودید، یا باید اینو انجام بدید یا اونو، خب شما قطعا باید واجب معین رو انجام بدید. چرا؟ بخاطر اینکه اگر اون طرف و لنگه واجب مخیر ترک بشه، طرف دیگر رو قابل انجام چی آقا؟ هست. اصل اون واجب مخیر به اتیان عهد اطراف تخییره. خب اگر اینجا تضاد بشه بین یه عهد اطراف مخیر و بین واجب معین، این واجب معین چی میشه آقا؟ اهم میشه. به خاطر همین چرا؟ به خاطر اینکه اگر شما این تقدیم نکنی ترک میشه، فوت میشه. اما اون واجب به اختیار طرف یکی از عهد اطراف دیگر قابل اتیان هست. با اینکه فی نفسی از سه مورد عرض کردم خدمت شما، سه مجرای کلی یا کلی، مورد خاصی نیست، موارد هر کدام از اینها موارد زیادی رو شامل میشد. مورد چهارم کجاست؟ این است که فی نفسه هم باشد، مثل دو غریقی که گفتن یکی مولا هست یکی عبده، حالا وسیع هست یا یک مؤمن هست معمولی. خب گفتن که اونی که اعظم و خطرن هست انقاض او چی میشه آقا؟ خب فی نفسه اهم دیگه. بله، حالا شما بفرمایید که دو تا واجبی که در شریعت ما یقین داریم یکی از این دو واجب مهمترن و شارع به هیچ وجه راضی به ترک این واجب چی آقا؟ نیست. مثلا کجا؟ مثلا بین حفظ جان یک مؤمن و بین حفظ مقداری مال، خب کدوم در نظر شارع مهمتره؟ شک نیست حفظ جان مؤمن مهمتره، اعظم و خطرن هست، فی نفسه اون اهمه. توجه فرمودی؟ این موارد کلی هست. حالا ما بخوام ریز بشیم بعضی از مجاریشو که آقایون ذکر کردن که خیلی شیرین و زیبا هست. یکی مثلا گفتن که عبادات موسعه رو مرحوم محقق حمدانی از اینکه قاعده ترتب رو مطرح میکنن میگه به هازا یتوجه صحت العبادات الموسعه عند اشتغال الذمه به واجب مزیق. یعنی اگر ما توانستیم قاعده ترتب رو درست بکنیم میتونیم بگیم این واجب موسع صحیحه، ولی اینکه شما مزیق هم اسیان کردی ترک کردی، معذالک این واجب موسع چی هست آقا؟ صحیحه. مثل چی؟ مثل مثالی که محقق کرکی زده بود. محقق کرکی چی گفته بود؟ دوران بین چی و چی بود؟ بین اداء دین فوری و بین صلات اول وقت. خب صلات اول وقت این واجب موسعه، دین واجب فوری است، توجه فرمودید؟ خب قطعا بلا شک بلا ریب ادای دین فورا مقدم هست و واجبه. حالا اگه استیان کرده انجام نداده، آیا این نمازش باطل میشه؟ قاعده ترتب میگه چی آقا؟ خیر، صحیحه. و یا اینکه کسی حج انجام بده ولیکن موجب ترک یک واجب اهم باشد. مرحوم سید یزدی گفته آقا کلن اگر چنانچه انسان که میخواد حج واجب انجام بده مستلزم یک حرامی میشه، این حجش میشه فاسد. مطلق گفت. عبارتش این در همین عروه که تصریح کرده به این فتوا در جلد 4 صفحه 427، مرحوم امام بهشون اشکال کرده، گفته نه من قبول ندارم، اقوای این است که حج در این فرض صحیحه، به خاطر اینکه اون واجب دیگری که ترک میکند یا اون حرام، تازه اگر چنانچه اهم من باشد نسبت به حج علی نحو ترتب، ما تصحیح میکنیم تا چه رسد به اون جایی که اون واجب آخر یا اون حرام دیگر اون اهم نسبت به این چی آقا نباشد. الاقوا الاجزا ولو استلزم لترک الاهم فضلا عن غیره. این اشکالی است که بر مرحوم سید کرده و بقیه هم اشکال کردن به ایشون. مرحوم عراقی در همون مسئله به ایشون اشکال کرد، مرحوم سید، فالمسئله مبنیتون الا مسئله ترتب المعروفه فعلى القول به اصلاح ترتب القدره على المهم فی ظرف استیان الامر بالاهم فلا بأس بالاجتزا به مثل هذا الحج که مبتلاست به یک ضد خودش. توجه فرمودید؟ یکی از اون موارد دیگر همین حجی است که میخواد شخص مستطیع هست میخواد نیابتن انجام بدهد، توجه فرمودید. مشهور گفتن که این حج نیابی و استحبابی او باطله. مرحوم سید یزدی گفته نه این صحیحه. چرا؟ گفت به خاطر اینکه این حج نیابی خودش عمد داره. معذرت میخوام، این حج فریضه یه امری دارد. خب این امری که به حج فریضه توجه تعلق پیدا کرده، فوقش بخواد اقتضای نهی بکند نسبت به اون حج نیابی و استحبابی، چون اون زدش میشد دیگه، در یک زمان موسم دو تا حج نمیشه انجام بدهد. خب این آقا حج برش واجبه، بخواد نیابی انجام بدهد، امر به اون شی که عبارت باشد از حج واجب فریضه مقتضی نهی از این زد میشد. میگه این بنابراین است که ما نهی از زد رو مستلزم فساد عبادت بدونیم. از نظر من ایشون میگه نهی طبیعی مستلزم فساد عبادت نیست. اینو گفته، منم خوبی بهش اشکال کرده، گفته نه این درست نیست، بله صحه من جهت وجود الامر الان هم ترتب، ما قائل به صحت این حج نیابی هستیم، نه به خاطر این است که نهی به اصطلاح مقتضی نیست، نه به خاطر قاعده ترتب هست. قاعده ترتبه که میگیم اهم رو که فریضه باشد انجام نده، اسیان کرده، به نحو ترتب این امر نیابی، این حج نیابی رو چیکار میکنیم آقا؟ تصحیح میکنیم. اینم مواردی بود که از این قاعده. فرصت هست ادامه بدیم؟ الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
خدا حافظ شما. این حرف که من کنگم درست به حالته فرد ترتب ازای یک امر هست، در ترتب دو امر هست.